أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در جلسه قبل بحث عوامل وحدت بود، بحث مسجد خوب، مسجد فعال، مسجد بهتر که مسجد اتحاد مسلمان‌ها، مصلاها و مساجد هستن و چه عواملی باعث میشه که مسجدها خلوت بشه. یه خود رو صحبت کردیم و الان هم ادامه اون هست که عوامل، چون مقام معظم رهبری سال 86 فرمود سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، عوامل اتحاد و تفرقه بیاد هستن. یکی مدیریت مسجد بود، مراکز مدیریت مراکز عمومی. اگر مراکز عمومی خوب مدیریت بشه عامل وحدت میشه. بد باشه یه عده میرن یه عده نمیرن. زمینای ورزش اگر خوب اداره بشه، ورزش کارای ما اگر اخلاق درست داشته باشن، میدان ورزش محل وحدت میشه. اگر نه که حالا شیشه میشکنن و اون نمیدونم به هم مترش میگنن، اصلا با محبت میان با کینه میرن. یکی از دلایلی که قمار حرامه شاید این باشه که دو تا قمارباز وقتی با هم میشینن نمره 13 14 هم دیگه دوست دارن. وقتی یکی رو برنده شد، یکم باخت، بعد از جلسه قمار باخته برنده را دوست بگید نداره. یعنی با محبت نشستن با کینه پاشدن. قرآن هم همینو میگه، میگه یوری عربی بخونم آیه قرآن بخونم شما معنی کنید. یورید و شیطان اراده کرده ان یوقع واقع قرار بده بینهم بینهم عداوت و البغضاء. یعنی شیطان میخواد بین شما کینه بذاره، با محبت شما رو سر سفره قمار میشونه، با کینه بلند میشه. مراکز عمومی اصولا هر چیزی مدیریت میخواد. الان مسئله مدیریت یه مسئله مهمیه. این مدیریت مسئله مهمیه. اینقدر پولهای میلیاردی ما تو مملکت به خاطر نبود مدیریت آتش میگیره. ما که میخواییم تو این باغچه درخت بکاریم، خب درخت زیتون بکار. درخت زیتون فایدهش اینه که یه درخت بابرکتیه، هم زمستون سبزه هم تابستون. خب میشه. ما که میگیم گوشواره برای دخترون بخریم، بگم اگر نمرات خوب بود، اگر نمازت بی‌غلط بود. یعنی ما میتونیم آبی که سرتون میزیم نیت وضو کنیم. این خودش مدیریته. وقتی میخوایم قدم بزنیم بگیم از این کوچه برویم، یه برکاتی هم داره. از این کوچه به 30 نفر برمیخوریم، 30 نفر سلام میکنیم. در خونه عمرم در رو میزنیم احوالشون پرسه. یه فقیر هم هست یه پولی هم کنیم. از این را بریم بهتره. در هر انتخابی یه مدیریت میخواد. رشته تحصیلی، رشته دانشگاهی، نامگذاری رو بچه مدیریت میخواد. چه اسم رو بچه میده؟ یکی که اسم بچهش میذاره علی، زهرا، هر روز این اهل بیت تو خونه زنده. میری گاهی اسم رسمی یه چیزی داریم که میگیم اسم چیه؟ میگه والا یه گولیست در ایتالیا. حالا معلومه راست بگه، شاید هم بهش گفتن دروغه. حالا برفرض راست باشه، حالا گل ایتالیا تو خونه شما چی یاد ایتالیا میفته؟ چی یاد گل میفته؟ در نام، در همه چیزی، در همه چیزی باید ولذا همه شو باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. ایتالیا که چون شما مسلمونی دیگه راه مستقیم نداره. مسلمون ها در هر کلمه ای، در هر راهی، در هر پولی که خرج میکنن، و من مدیریت مسجد، مسجد هایی داریم خوب مدیریت میشه، کتابخونه داره، قرض‌الحسنه داره، کلاس هست، آموزش های مختلف هست، وسایل ورزش هست. اصلا مسجدای ما اگر مهد کودک داشته باشه، ما تو همه کشورمون میلیون ها خانم داریم که به خاطر یه بچه کوچولو نمیتونه برن نماز جمعه یا جماعت. اگر کنارش یه اتاقی باشه که بچه شو بده به اون اتاق، اون بچه شو با اتباع بازی مشغولش کنن، مادرم بره نماز بخونه بیار بچه بازه بره. ما میلیون ها خانم میتونیم در نمازهای جمعه و جماعت شرکتش بدیم، به خاطر مثلا یه جای سالونی با تدارک شب بغل مصلا با یه جای باشه که خب بالاخره بچه‌ش نمیاد تو خونه تنها بذاره، تو نمازم که بیاد جیغ میزنه آقای بچه رو بگیر چطور شما بلا تشکیه، البته کف شده میدید بعد میگردید از زیارت کف شده میگیرید بچه رو بده، اونا هم بچه رو نگر میزنه، حالا یا پولی بده میگه مجانی. یعنی با یک مدیریت میشه میلیون ها این مراکز وحدت و رنگ اتاق میشه رنگی باشه که شاد باشه، رنگ سفید شاده، رنگ سیاه مشکی. شما نگاه به قوام بکنید، الان ما عبا مشکی میدادم به قوام، شما نگاه کنید این قیافه شادتره، یا این قیافه شادتره. لباس سفید، قرآن یه آیه داریم برای روانشناسی رنگ ها، میگه لونها تسر و ناظرین، ای که به خانم میگن مچادر سیاه برای که میخوان شاد نباشه تو خیابون، که هر چیزی سرش کنیم بره، رنگ و رنگ که شد شادی رو تو خونه بره شوهرتون، تو خیابون بره نامحرم شاد نباید باشه، نامحرم باستش که بره. خب مساجدی هست که حل اختلاف در اونجا میشه، بسیج هست، پاسخ به سوالات هست، تشویق اونجا میشه، انتصابات اونجا میشه. اصلا در مسجد چه اشکال داره؟ در هر مصلا و هر مسجدی یه تک اتاقی باشه برای افراد غریب. افراد غریب بالاخره با این ماشین ها و سفرها و اینها، میگه هر کس تو هر شهر ما بذاره هتل، میگه امت میتونن برن مسافرخونه. یک مسجد شبانه روزی، یک سالون کنارش باشه، افراد غریبه، حالا بنزینش تموم شده، پولش تموم شده، خوابش گرفته تو جاده، زن و بچهش مشکلی پیدا کردن. آقا تو خود پیغمبر یه صفه داشت در مدینه، تو کنار مسجد یه صفه بود، یه تختگاه هنوز هم هست، افرادی که هجرت میکردن و آواره بودن و جاوز نشدن تو صفه میشستن، اصحاب صفه. خب اصحاب صفه الان هم حالا یه سالونی باشه هر کس، منتها خب یه بازدید هم بشن که وقت اونجا مثلا کسی سوء استفاده نکنه، مثلا نه یعنی اونجا حالا خونه تیمی نشه، یه وقتی کسی خونش فرار میکنه، دختری پسری میگه فرار کن بریم اونجا اتاق بخوابیم، یعنی راه در رو هم برای جلو سوء استفاده رو باید گرفت، یعنی راه خیر رو باید باز کرد، جلو سوء استفاده رو هم باید گرفت. میشه اینا مدیریت میخواد. ما میتونیم همه ایران مال همه باشه بدون هیچ منتی و بدون خرجی. این مصلای به بزرگی، این مسجد به بزرگی، حالا یه اتاق 20 متری 40 متری هم کنارش بشه، همون خادم که نفس میکنه شما چطور هستید، کارت شناسایی شناسنامه ببینم، یه بازدید بدنیش کنه بگه بفرمایید بخوابید، صفه باید داشته باشه. اینا مسجد باید همه مشکلات مردم حل کنه، در یک کلمه مسجد باید همه مشکلات حل کنه. روابط مسجد خیلی با تنگ و تنگ میشه. خیلی با افرادی که خمس نمیدن. یه بار پیغمبر اومد تو مسجد نگاه کرد فرمود قم قم، یعنی پاشو برو بیرون، قم 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 برو بیرون. گفتن یا رسول الله اینا بیرون بکنه مسجد، فرمود اینها نماز بخونن زکات نمیدن. خیلی مشکلات میشه تو مسجد حل بشه، فقط این مدیریت میخواد. مسجدای ما بدنش وارفته، خیلی از مسجدها پیش نمازش پیرمرد، ولی آدمای محترمی ان، سابقه دار، در مسجد پدر در اینجا پیش نماز بودن. خیلی مسجدها پیش نمازش آیت الله است ولی پیره. داروش تو قرآن گفته میگه مسجدای پیر چه کنیم؟ خدا به موسی گفت برو پلو فرعون. موسی گفت من نمیتونم. هارون اخی، برادرم هارون با من بیاد. هو افصح مني، او بیانش از من افصح، افصح یعنی فصیح‌تر، فصاحت بلاغت، یعنی بیانش روان‌تر، او بهتر حرف میزنه. او بیاد با هم بریم پلو فرعون. و نزا خدا میگه اذهبا، با هم بریدون. ولو پیغمبر اولوالعزم موسی از هارون خیلی مقامش بالاتره، اما وقتی میخوان برن پلو فرعون، چون او بیانش بزنم که تو بیاد سخنگوی من تو باش. گاهی وقتا یه پیرمرد مسجد رو نمیتونه اداره کنه، ارتباط با مسجد رو نمیتونه برقرار کنه. آدم خوبیه، سنش از جنبه درخت گلابی درخت خوبیه، اما با استناش پیوند نمیخوره. اینجا لوله دو وقتی میخواد وقت به لوله هش بشه یه زانوی بخواد. این آیت الله پیرمرد یه پیش نماز، یا برادر خانمش طلبه، یا پسرش طلبه، یا دومادش طلبه، یا یه مدرس یه حوزه که شاگردش طلبه، یا همشهریش طلبه، در یه طلبه جوان خوش‌سلیقه طلاق داره. میگه میشه یه آیت الله باشه یه طلبه خوش‌سلیقه طلاق نداشته باشه؟ میگه بیا من پیر شدم، من نمازو میخونم، رابطه با نسل نو تو مسجد مال تو، ببین کی شاگرد اوله، تشکر کن، ببین کی مریضه از طرف ما بر عیادتش، مشکلات منطقه رو حل کن، ببین کی زایده یه کتاب خوده که فلسفی براش ببر، ببین کی عروس شده یه کتاب آیین همسرداری آیت الله ابراهیم امینی براش ببر. این ارتباطات رو با مردم تو برقرار کن، من سنم دیگه از دن نمیده، ببین چه کار بکن، یه شریک بشیم مسجد اوف خیلی روش میکنه. یه جوریه که این رئیس هیئت ها، من پارسال رفتم خونه یه پیرمردی تهران روزه، مدام هر چه میاد از شفتاد بالا بالا کانون بازنشستگان به آجا گفتم آجا چقدر خرجه ای دهه روزه کرده؟ یه خود دفعه چی گفت 3 میلیون. گفتم میشه یه کاری بکنی شما این 3 میلیون بده به پسرت، تو پسر جوان داری؟ بابا آقا جون من دیگه گذاشتم این 3 میلیون بگی سال دیگه تو روزه رو بپا کن. این پسر خودش میدونه چه کنه، این پسر خودش میدونه چه کنه. نمیگم پیران ایانا، پیرا باید بیان، منتها نسل نو هم باید بیاد. اصلا کار باید دادیم به بچه ها، بچه ها خراب کنن کار دستش بشه بهتر نیست که بزرگا خراب بکنن، چون بچه 2 سال که خراب شه سال سوم خوب انجام میده، اما یه کار دست بچه ندادی تا آخر عمر این جوون فلجه، هیچ وقت نمیتونه کار بکنه. خدا رحمت کنه، سیاست دکتر بهشتی شهید مظلوم بود، ایشون گفت کار بدیم به جوونا، یه عده میگفتن جوونا ناشی ان، فرمود ما چقدر خرج ناشی گرفتیم که 2 سال 3 سال خرج میکنیم این ناشی ها متخصص میشن، ولی اگر کار بشون ندین تا آخر عمر ایران ناشی میمونه. خب 2 سال خراب کنه، ضرر 2 سال خراب کردن بهتره که یه نسلی کار دستش نیاد. همین اذان مسجد اگر چرخشی باشه هر روز یه جوون از اون بگه و همه جوانای ما بسیارشون حلقومشو با اذان باز میشه، یه نفر بلنگو مسجد گرفته سیفتم بگیره انگار اسم پدرشه، به عهدی نمیده. خب این خب آخه اینا یه سری چیزاست که مسجدها خلوت میشه، وقت ما برای وحدت دنبال جا میگردیم، برنامه های ورزشی، برنامه های بچه تو مسجد باید یه جای باشه غیر مسجد باشه. خدا رحمت کند دکتر بهشتی رو در آلمان هامبورگ یه مسجدی ساخته، منم رفتم دیدم، مسجد امام علی. این مسجد وسطش یه دایره، یه اینجا مثلا مسجد بود شد، کنار اینم یه همچه حاشیه‌ای بود، اینجا مسجد بود، این قسمت مسجد بود. خب شد، حسیر هم انداخته بودن، حسیر که هست شیعه اصلاحی روش نماز بخونن دیگه، مهر میکه شیعه بخونه، اینجا حسیر بود همه میزن نماز. اینجا فقط یه دیوار یه وجبی بالا بود، افرادی که مسلمون نبودن یا مثلا جنوب بودن یا شرایطی بود که صلاح نبود پاشونو بذارن تو مسجد، اما پس از سخنرانی گوش بدن. اینجا ایشون رفت منبر، همه اینا با اینا همه در سطح هم بودن، فقط بینشون یه دیوار یه وجبی بود. ولی وقتی میشستن، وقتی جمعیت پر میشد، پیدا نبود. صندلی هم بودن ها. این فقط تو صندلی مثلا بنده اینجا نشستن، یه پایه یه وجبی یا جلوی اون یه صندلی دیگه. وقتی آدم نگاه که میکنی اصلا دیواره پیدا نیست. یعنی غیر دین مسلمان ها هم را میدن. بیان بشن اسلام چی میگه. زن بر حجابه. میاد میشد که حرفایشون رو گوش میداد و بعدم میرفت خیلی هاشون متحول میشدن. منقلب میشدن. یا مثلا مسیحیه یا یهودیه یا مسلمون یک شرایط شرط اینست که مسجد آمدنش مشکل داره. عوض داره بیاد تو مسجد. خب. این بحثا مسجد بگذاریم. خیلی مسجدهای ما نقص داره. و اگر مسجدامون رو یک تحولی دارش به وجود بیاریم، بهترین مرکز نیست که هم مجانی هم با وجود. حالا. اخلاق مسجدی ها. قرآن فرماید فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. تعریف یه مسجد میکنم، یه توی مسجد آدمان هستن که دوست دارن اصلاح بشن. تو مسجد ملاک ها ارزش ها تقویت میشه. چی پیش نماز باشه؟ اقرأهم، هر که قرائتش بهتره. اتقاهم، هر که تقویش بیشتره. آخرش هم میگه اصن نهون. پیش نماز باید مراعات اذعف مأمومین بکنه. به جا قوله والله سوره بزرگی رو نخونه، نماز طولش نده. بین دو نماز گروگان نگیریم. دو تا نماز بخونیم، یه تسبیحات از زهرا، یک دقیقه، دو دقیقه تعقیب. چگه کسی میخواد بره بره. نگیم آقا مگر بعد از نماز سخنرانم جیم میشن. نه، دو تا نماز رو با هم بخونید. هر کی میخواد بشینه یه سخنرانی کوتاه. اصلا هر روز دلیل نداره ما سخنرانی کنیم. حدیث داریم پیغمبر ما هفته یه بار سخنرانی میکرد. ما هم هر روز سخنرانی میکنیم، هم 40 دقیقه سخنرانی میکنیم، هم گاهی بین دو نماز سخنرانی میکنیم، گروگان میگیریم. بارها من اینو گفتم، ولی باید بگم تا فرهنگ بشه. خب من دیشب تو سفر میامدم، بحثی بود که بعضی حرفا رو ما تو تلویزیون زدیم. آخه 27 سال تو تلویزیون من حتی داشتم گفتم، مجبورشم یه چیزا رو تکرار کنم. رفیقم گفت که تو روایات داره میگه کثیرم ما یقول. کثیرم ما یقول یعنی راوی میگه اینو خیلی امام تکرار میکرد. کلمه کثیرم ما یقول، حالا کسی که کامپیوتر داره میتونه بگیره کلمه رو از رو کامپیوتر. کثیرم ما یقول یعنی مثلا امام صادق اینو چه بار گفت. اینی تارکون فیکم مستقلا کتاب الله و اثرتی. چقدر پیغمبر اینو گفت. ولذا بعضی حدیث ها میگن متواتره، یعنی بارها و بارها گفت کثیرم. شما اگر یه بار بگی مرگ بر شاه، خب که شاه نمیره. اگر یه بار شرار رو شکنی که غذا نمیپذی که. باید هی دائما بعضی غذاها رو باید شب بار که تا صبح رو آتش بشه. یه تیز دل یه خورشید بتابت خورما نمیرسه. کثیرم ما یقول یعنی بسیار. بارها بنده اینو گفتن بین دو نماز نباید ما استخاره بگیریم. برای که یه نفر که میاد پلو آقا میگه استخاره کن، خب دویستقهی که پشت واستن چه گناه کردن معطل استخاره آقا میشن. یه نفر استخاره میخواد اما دویست نفر عمرشون تلف میشه. این تجاوز به عمر مردم. مسئله بین دو نماز از آقا نپرسید. تعبیر خواب ممنوع، مسئله استخاره ممنوع. دو تا نماز پلو هم بخونید، بعد از نماز گاهی سخنرانی های چند دقیقه ای. این از سخنرانی که مفید باشه. برنامه های مسجد میتونه جاذبه زیادی داشته باشه. خب اتحاد قدرت، اتحاد قدرت میاره. ببین اگر شما یه دشمن رو همچی خواستی بهش با جنگی انگشتات میشکنه، اما اگر اینا متحد شدن وقتی خوردن زور پیدا کنه. خداوند فرمود که ارباب و متخره ارباب و متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. واحد که شد قهار میشه، یعنی یکی که شد زور پیدا میکنه. واحد القهار. باطل هم داره. حدیث داریم امام فرمود لا یزال هازل امر فی بنی امیه ما لم تختلفوا بینهم. تا بنی امیه منسجم باشن حکومت تو دست دارن. یعنی افراد باطل هم اگر متحد باشن قدرت رو در دست دارن. کأنهم بنیان و مرصوص. قرآن میگه خدا کسانی رو دوست دارن که تو جبهه چنان میجنگن. کأنهم بنیان مثل ساختمون بتون آرمه. اتحاد عزت میاره. قرآن میگه لا تنازعوا فتفشلوا، نزاع نکنید تفشلوا شل میشید فلج میشید و طرز حبری حکم بادتون خالی میشه، یعنی بادی که به پرچمتون میخوره، بادی که چشتتون حرکت میده و باد وامیسته دیگه، باد به پرچمتون نمیخوره، عزتتون از بین میره. امدادهای الهی ید الله مع الجماعه، قرآن میگه تفرقه ی عذابه، آیه قرآن عذاب من فوقکم یا از آسمون عذاب میاد، او من تحت ارجلکم یا از زیر پاتون عذاب میاد، او یلبتکم یا شیعه یا توتون تفرقه میفته. یعنی تفرقه خداوند در قرآن تفرقه رو کنار عذاب آسمانی گفته، سه رقم عذاب داریم، عذاب آسمانی، عذاب من فوقکم، عذاب زمینی، او من تحت ارجلکم، او یلبتکم شیعه. وحدت هایی که بر اساس سیاسیه، تعصبیه، وحدت قبیله‌ای، نژادی، وحدت های جغرافیایی، تاریخ مشترک، مساله طبقاتی، تمدن ها، منافع مادی، این هیچ کدوم وحدت ها بیخ نداره. تنها وحدتی که هست تا ابد بمونه وحدت بر اساس خداست. شما در نماز میگی السلام علینا، نمیگی السلام علینا و علی آرون بیتگل، السلام علینا و علی ترکا و علی عربا و علی عجم ها، میگی و علی عباد الله، درود بر بندگان صالح، چه فرق میکنه اندونزی باشه یا مالزی، زن باشه یا مرد، کوچیک باشه یا بزرگ، علی عباد الله روحت بزرگ میشه، وحدت مکتبی روحو بزرگ میکنه، روح که بزرگ شد خیلی برکات داره. ببین وحدت منطقه‌ای جغرافی، محله ما، محله پایین، هیئت ما، حزب ما، خط سیاسی ما، وحدت های کوچیک میپره، وحدت های مکتبی میمونه و الف بین قلوبتون. قرآن یه آیه داره به یهودی ها و مسیحا میگه بیاد با هم رفیق بشیم، تعالوا الی کلمة سواء، یهودی هستید مسیحی هستید، ولی خدایی که همه قبول داریم، معادن که هر قبول داریم، نبوت هم که همه قبول داریم. بنابراین اتحاد، بهترین اتحاد، اتحاد مکتبیه، نه حزبی، نه سیاسی، نه جغرافیایی، نه نژادی، نه زبانی، نه اقلیمی، نه نفسی و نه غیر نفسی، بهترین وحدت، وحدت مکتبیه. خدایا روز به روز بر وحدت اتحاد ملی ما، انسجام دینی ما، تألیف قلب‌های ما، مدیریت مراکز عمومی ما، مدیریت ما، روز به روز ما را منسجم‌تر، قوی‌تر، عزیزتر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.